بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافده و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت بفرمایید. بحث ما شبهای پنج شنبه در تفسیر آیات نورانی قرآن بود. سوره مبارکه بقره بحثمون رسید به آیه 51. هفته های گذشته عرض کردیم بخش عمده ای از سوره بقره در مورد بنی اسرائیل و یهود هست. علتش هم این هست که یهود در مدینه 3 تا 4 تا گروه بودن، بنی قریظه، بنی قینقا، بنی نظیر. از طرفی علماء یهود به مردم وعده پیغمبر آخرالزمان رو داده بودن و مردم مدینه، مکه، قریش، اینها تحت تأثیر حرف عالمان یهود بودن. بعد از بعثت پیغمبر گرامی اسلام یهودیان بنای مخالفت با پیغمبر رو گذاشتند. جمعی از علما و خواص و احبار یهود پیغمبر رو انکار کردند، گفتن اصلا این اون کسی نیست که ما میگفتیم. قرآن میفرماید دروغ میگن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، همانطور که پسرای خودشون رو میشناسن. مثلا آدم از یه راه دوری پسرش داره میاد، میشناستش، بچه‌ش دیگه. همینطور پیغمبر رو میشناختن. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، نه فرزندانشون رو. ابناء به معنای پسره، چون ممکنه آدم دخترش رو حجاب باشه، از یه راهی بیاد نشناستش، اشتباه کنه. اما مردها غالبا چون سرباز بدن مکشوف، آدم میشناسه فلانیه. شما توی راهپیمایی ممکنه 2000 تا 3000 تا خانوم باشن چادر به سر پوشش دار، نتونی تشخیص بدی که خانومته که دخترته از راه دور. اما پسر رو آدم میفهمه، میاد جلو. رضا قرآن نمیگه، با اینکه بعضی مفسرین آیه رو اشتباه معنا کردن، میگن بچه‌هاشونو، نه قرآن نمیگه بچه‌ها، ابنا. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. چطور انسان فرزند خودش و پسر خودش رو میشناسه؟ اینطوری پیغمبر رو میشناختن، اما انکار کردن. بیش از 700 آیه تو قرآن اختصاص به یهود و بنی اسرائیل و داستان حضرت موسی و یعقوب و اسحاق و یوسف و اینها پیدا کرده. یعنی بیشترین حجم داستانی که تو قرآن هست داستان بنی اسرائیل و قوم موسی است. علتش هم این است که عرض کردم چون یهود تأثیرگذار بودن در مدینه و اینها علمایشون مخصوصا خیلی مسائل رو می دانستند. به همین جهت در آیات متعددی از قرآن خدا به بنی اسرائیل، به یهودیانی که زمان پیغمبر بودن، داره یادآور میشه که بدونید شما این کارا رو هم قبلا کردید، موسی را هم اذیت کردید. عرض میکنم که چه اتفاقاتی برای انبیاتون پیش آوردید، پیغمبراتون رو به قتل رسوندید. شما حاملان کتابی هستید که خودتون بهش عمل نمی کنید، که مثل الحمار یحمل و اسفارا. در سوره بقره نزدیک 100 تا آیه راجع به قوم یهود و بنی اسرائیل که الان ما آیه 51 رو داریم مطرح میکنیم. آیه 51 بسیار مهمه، اشاره به بزرگترین انحراف تاریخی و بزرگترین گناه بنی اسرائیل و بزرگترین توبه است که در تاریخ پیش آمد. این 3-4 تا آیه‌ای که امشب معنا میکنیم اشاره به یکی از مهمترین انحرافات تاریخ و یکی از بی‌نظیرترین محاکمات تاریخی دارد. می‌فرماید ما حضرت موسی رو 40 روز بردیم میقات، 40 شب البته که روزم شامل فرق نمی‌کنه. می‌دونید بعد از آنی که قوم فرعون غرق شدند تو رود نیل، موسی و قومش از رود نیل به سلامت بیرون اومدن، خدا به حضرت موسی گفت ما میخواییم توراتو به تو بدیم، ولی شرطش اینه که 30 روز بیایی به کوه تور و عبادت کنی، ظرفیتو پیدا کنی، ما توراتو بهت بدیم. موسی هم به قومش گفت من 1 ماه میرم بر میگردم، که حالا اینم بد نیست بدانید همین ماه ذی‌قعده هم بوده، اول ذی‌قعده همین روزا بوده، اول ذی‌قعده تا آخر ذی‌قعده، این 30 روز روزای میقات حضرت موسی است. لذا حضرت آیت الله جوادی آملی سفارش می‌کردند که شما این ایام رو مقتنم بشمارید، که حالا در ادامه توصیه ایشون رو هم میگم که چی هست. اول ذی‌قعده حضرت موسی البته قومش رو بدون سرپرست نگذاشت، گفت این برادرم هارونه، جانشین منه، مثل منه، فرقی با من نمیکنه، هر چی ایشون میگه گوش بدید. خب 30 روز ایشون تبدیل شد به 40 روز، 10 روز خدا تمدید کرد. امام صادق فرمود بدا حاصل شده. بدا به معنای تغییره، یعنی مثلا عمر شما 70 ساله، یه سل رحمی میکنی 10 سال اضافه میشه، میشه 80 سال، به این میگن بدا. یا عمر شما 70 ساله، قطع رحم میکنی، معصیت میکنی، 20 سال کم میشه، میشه 50 سال، میشه اجل معلق، اینو میگن بدا. بدا رو بد معنا نکنیم، بدا یه حرف اعتقادی مهمیست، برای خدا نیست، برای ماست. یعنی خدا از اولم میدونه که شما سل رحم میکنی 10 سال اضافه میشه، یا قطع رحم میکنی 20 سال کم میشه، منتها اینو اعلام نمیکنه. برای خدا از اول آشکاره، تغییر رأی نیست. اینو دقت کنید، من یه مثال ساده میزنم. شما یه کارگر یا صبح میارید سر کار، بهش میگید من تا شب 50,000 تومن به شما میدم، ولی تو ذهن خودت هست که 60 تومن بهش بدی، اون برای 50 تومنش کار میکنه. اگر هم زن و بچه های سوال کنن، همکارای سوال کنن چقدر مزدته، میگه 50 تومن، ولی آخر شب شما 60 تومن بهش میدید، 10 تومن رو اضافه. این 10 تومن رو شب اضافه نکردی، از اول صبح تو ذهنت بود، منتها به اون نگفتی. خدا از اولم بناش این بود موسی 40 روز بره میقات، منتها به او گفت 30 روز. موسی فکر میکرد 30 روزه، به قومش گفت 30 روز حضرت موسی. و وعدنا موسی 30 لیله. دو جای دیگه هم این قصه اومده، یکی سوره اعراف، یکی سوره طه. آیه 82 سوره طه رو ببینید، سوره اعراف هم هست. و وعدنا، این و وعدنا موسی سوره اعرافه، و وعدنا موسی 30 لیله. ما به موسی گفتیم 30 روز با تو قرار داریم، ایشون هم به قومش اعلام کرد. سر 30 روز که میشه آخر این ماه، ماه ذی‌قعده، اول ذی‌حجه، خدا گفت 10 روز دیگه باید بمونی، و اتممناها به عشر، 10 روز تمدید شد. حالا چرا؟ یکی از دلایلش شاید امتحان قوم موسی بود. ببینیم حالا 10 روز موسی دیر میکنه، اینا وای میستن پاش یا نه؟ 10 روز غیبت میکنه، بالاخره پیغمبرم بینشون هست، حضرت هارون هست، اونم توضیح میده، میگه خدا خواسته، موسی دروغ نگفت، خلف وعده نکرد. به هر حال خدا صلاح دید 10 روز تمدید بشه. و وعدنا موسی 30 لیله 30 روز بود و اتممناها به 10 فتم میقات و ربهی 40 لیله. این آیه ای که الان داریم میخونیم 30 روز رو نگفته. اینجا میگه و از وعدنا موسی 40 لیله. از این آیه استفاده میشه از اولم 40 روز بوده. منتها به موسی اعلام نشد. اینجا اصلا صحبت از 30 روز نیست. و از وعدنا موسی 40 لیله. خب مفسرین تو روایات هم داریم نوشتن تا 35 روز قوم موسی صبر کرده. یعنی 5 روز در واقع اضافه صبر کرد. آقای پیدا شد به نام سامری، خیلی سریع از این غیبت سوء استفاده کرد، گوساله‌ای درست کرد با تلاجاتی که داشت، یه جوری هم تعبیه کرده بود که این صدا از خودش ایجاد کنه، باد توش میپیچه صدای زوزه‌ای بیاد. اعلام کرد به مردم که این خداست. نه اینکه اینا سابقه‌ش هم داشتن، بالاخره قبلا اینها پیرو بت بودن، موسی اینا رو، حضرت موسی اینا رو نجات داده بود، خیلی براشون غریب نبود. خود اینام یه وقتی از یه روستایی رد می شدن، هنوز میقات نرفته بود حضرت موسی، به موسی حضرت موسی گفتن برای ما بت درست کن. قرآن می فرماید اتو علا قوم یعکفون علا اسنام، بعد می فرماید قالو یا موسی اجعل لنا الهن. قبلا هم یه همچین تقاضایی از موسی کرده بودن، زمینه شو داشتن. رضا سامری از جهل مردم استفاده کرد، یه گوساله درست کرد، گفت خدا همینه، خدای موسی همینه. از این مردم هم ریختن. تو روایات دارد چند صد هزار نفر گوساله پرست شدن، تا 600 هزار نفر هم نوشتن منحرف کرد. هر چی حضرت هارون فریاد زد دید فایده نداره، نزدیک بود بکشنش. لذا مفسرین میگن 12,000 نفر رو حضرت هارون جدا کرد. حالا آمار رو من کاری ندارم، اینا آماری است که نه اون موقع سرشماری بوده نه کسی دقیق اینا رو آمار گرفته. به هر حال ساده ترش اینه، 80-90% گوساله پرست شدن، یه 10% با حضرت هارون موندن. سر 40 روز حضرت موسی برگشتید، اوضاع به هم ریخت. یکی با برادرش دعوا کرد، یقه او رو گرفت، ایشون فریاد زد برادر پیرم منو میزنی، من چه گناهی کردم؟ عصبانی شد. بالاخره حق شخصی موسی نبود، حضرت موسی نبود، خدا رو انکار کرده بودن، بت پرست شده بودن، مرتد شده بودن، کافر شده بودن، یه انحراف عظیمی ایجاد شده بود. گفت برادر به من چه کار داری؟ من تقصیری ندارم، اینا گوش نکردن، منم میخواستن بکشن. حضرت موسی گفت باید توبه کنید. حالا اینجا مفسرین خیلی بحث کردن، طبیعتاً یک کمی باید دقت بشه روی این آیات که خدای تبارک و تعالی برای اقوام گذشته به خاطر خطاهایی که کردن گاهی عذاب فرستاده. مثلا قوم شعیب براشون عذاب اومده، قوم صالح صاعقه اومده، قوم عاد باد اومده اونا رو از بین برده. شما اول سوره صاد رو نگاه کنید، سوره صاد 6 تا قوم اونجا نام میبره که اینا عذاب برشون اومده. یکی قوم نوح، سیل اومد از بین بردش. یکی قوم عرض میکنم که عاد هست، با باد شدید از بین رفت. یکی قوم لوط، با خاک و سنگ که تو سرشون خورد نابود. بنا بود که خدا اینا رو هم عذاب کنه. حالا چجور عذابشون کنه؟ مفسرین و قرآن هم اینجا تأکید کرده، میفرماید حضرت موسی عذاب اینا رو به گردن خودشون انداخت، گفت شما خودتون شمشیر دست بگیرید و خودتون رو بکشید از بین، نه خودشون رو، دیگران رو. یعنی عده‌ای از اینا حکمشون اعدام بود، منتها خودشون این حکم نسبت به خود اجرا کرده. نه اینکه کسی خودکشی جایز نیست تو اسلام، تو دین کسی به خودش شمشیر، نه، تو یک جریانی حالا چند نفرم، ظاهرا همه اون قوم از بین نرفتن، سرانشون، اونایی که حس توبه درشون ایجاد نشد سرکشی کردن، چون گفتن تا 70,000 نفر. قرآن میگه موسی، حضرت موسی گفت فقتلوا انفسکم. این فقتلوا انفسکم رو کسی معنا نکنه خودتون رو بکشید، نه، ما تو قرآن بازم داریم لا تلمزوا انفسکم، یعنی به دیگران حرف زشت نزنید. کلمه انفسکم تو سوره حجرات اومده. یک اعدام عمومی مرتدین به دست خودشون شد و عده‌ای از اینا کشته شدن، بقیه دیگه نجات پیدا کردن و این قائله تمام شد. حالا من اجازه بدید آیاتو براتون معنا کنم. و اذ واعدنا موسی 40 لیله، اینجا سخن از 30 روز نیست. اون حرفی که آیت الله عظمای جوادی عاملی به طلبه ها میزدن این بود، میفرمودن میقات حضرت موسی اول ذیقعده بوده تا 30، 10 روزم که تمدید شده 10 ذیحجه بوده، همین اول ذیحجه تا 10 و الفجر و لیال عشر، این 10 روز. لذا این 40 روز یه فرصت خوبیه برای عبادت، برای ترک گناه، برای تمرین. حالا البته الان یه 15 روزش گذشته، ولی اشکال نداره، این باقی مانده. این ایام چله نشینی موسی، حضرت موسی است. 30 روز ذیقعده، 10 روز ذیحجه، فرصت خوبی. ایشون فرمود نمیگیم کارهای سخت، مثلا در این 40 شب شما هر شب سوره حشر رو بخوانید، یه 40 شب سوره حشر، یه تقیدی برای خودتون ایجاد کنید، مثلا زیارت عاشورا رو هر روز تو این ایام بخوانید، یه 2 رکعت به نمازاتون اضافه کنید، اگه اهل نماز شب نبودید ایام بخوانید. بالاخره این ایام خوبیه، حساب شده حضرت موسی این 40 روز رو انتخاب کرده. ما الان تو ایام میقات حضرت موسی قرار داریم، اول تا 30 ذیقعده. آیه میفرماید و اذ وعدنا موسی 40 لیله، ما 40 روز با حضرت موسی قرار گذاشتیم. ثم اتخذتم العجل، عجل یعنی گوساله، شما توی اون 3-4 روز آخر گوساله پرست شدید. من بعدهی و انتم ظالمون، ظالمید، شما ستم کردید. آدم که با 10 روز تأخیر خدا رو ول نمیکنه بره گوساله پرست بشه، توحید رو ول نمیکنه بره شرک بشه، و شما میدانید گناهی زیر این آسمان بالاتر از شرک نیست. خدا هر چیز رو میامرزه غیر از شرک. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا تو قرآن میفرماید یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. توحید در رأس اعتقاداته. بزرگترین گناه شرکه، بزرگترین گناه انکار توحیده، بت‌پرستیست، شریک برای خدا قائل شدنه. همه انبیا اومدن به مردم بگن خدا بپرستید. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. اگر مفصل این 30 روز و 40 روز و گوساله پرستی رو خواستید، سوره اعراف، سوره طه، اونجا ذیل همین آیه و وعدنا موسی 30 لیله، تفسیر نمونه و مفسران نوشتن که چه اتفاقاتی افتاد. به هر حال این ظلم بزرگی که صورت گرفت. ثم عفونا عنکم، خدا میگه ما از اینا گذشتیم. از این آیه استفاده میشه اونایشون که جهالت بود، توبه کردن، اشتباه کردن، خدا بخشیدشون. اما عده‌ای از اون سرانشون، عده‌ای از اون کسانی که لجاجت کردن، اعدامشون حکمش صادر شد، حکمم به دست خودشون اجرا شد. یعنی مثل اینکه شما مثلا فرض کنید 2 قاچاقچی یا 2 آدمی که حکمشون اعدامه، بگیم شما خودتون هم دیگه رو شلیک کنید، از بین ببرید. حالا آیهش رو میخونم براتون. لعلکم تشکرون و از آتینا موسی الکتاب، ما به موسی، حضرت موسی کتاب دادیم، تورات، و الفرقان، فارق بین حق و باطل دادیم، یعنی معجزه. لعلکم تهتدون، در واقع این آیه گله است. حالا حضرت موسی نبود، کتابش که بود، عصاش که اژدها شده بود که دیدید، برادرش هارون که بین شما بود. این خطاب یه پیامی داره که حالا من برمیگردم پیامشو براتون میگم. آیه بعدی و از قال موسی لقومهی، موسی خطاب کرد به این کسایی که عامل انحراف بودن و موجب این انحراف شدن، یا قوم، قومش بودن دیگه، انکم ظلمتم انفسکم، بد کاری کردید، کار زشتی کردید، جامعه رو به بت پرستی کشیدید، به اتخاذ کم العجل، فتوبوا الى بارئكم، توبه کنید. فقتلوا انفسكم، بحث ما رو این کلمه فقتلوا انفسكم. بعضیا که نتونستن این آیه رو خوب معنا کنن یا به هر حال خواستن یه مقداری توضیح کنن، گفتن یعنی نفستون رو بکشید. ما به کسی نمیگیم نفستو بکش، ولی کشتن نفس الان یه اصطلاح جدیده. ما میگیم تو قرآن این اصطلاح قتل نفس به کار نمیره. ما به کسی میگیم نفستو بکش، درسته، اصطلاح اخلاقیه. تو آیات قرآن فقتلوا انفسکم به این معنا نمیاد. این همونه که من گفتم، یعنی یک بنا بود یه عذاب عمومی بیاد، صاعقه یا سیل یا باد یا سنگ از آسمان، اینا از بین برن. اینایی که طبق این آیه جزو آیات عفونا نبودن، توبهشون یا نکردن یا پذیرفته نشد، این تعدادی از اینها که جزو در واقع گردانندگان این جریان انحرافی بودن، یه نوع عذاب دیگه. خدا فرمود همدیگه رو بکشید، فقتلوا انفسکم، با این توضیحی که من دادم. ذالکم خیرون لکم، این بهتره که شما نباشید در میان جامعه که باز جامعه رو به انحراف بکشید. انهو بله، فقتلوا انفسکم ذالکم خیرون لکم. بعد میفرماید اند بارئکم فتاب علیکم، خدا توبه شما رو میپذیره. انهو هو تواب الرحیم. این تا آیه 54، این 3-4 تا آیهی که معنا کردیم. دو سه تا پیام داره اینجا من عرض کنم. یک، برادران عزیز، خواهران گرامی، پیام اول این آیات اینه که مواظب باشیم انحراف عقیدتی برای ما پیدا نشه. انحراف اقسامی داره. انحراف اخلاقی، یکی دروغ میگه، یکی غیبت میکنه. انحراف اقتصادی، یکی اهل رباس، اهل رشوه است، اینا انحراف. انحراف سیاسی، یکی میره به یک ظالمی حمایت میکنه، تو دستگاه مثلا حکومت ستمگر وارد میشه. انحراف خانوادگی، یکی بد اخلاقه تو خونش، اهل فحاشیه. همه انحرافات بده، چه اخلاقی، چه اجتماعی، چه سیاسی. اما بزرگترین انحراف که مادر انحراف هاست، انحراف عقیدتی است. یعنی عقاید یه آدم به هم بریزه. چون ریشه است، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اگر درخت خراب شد میوه‌شم خراب. لذا اسلام خیلی تأکید داره مواظب اعتقاداتتون باشید، مواظب دینتون باشید. امروز هم دشمن سامری ها دارن جوانا رو گوساله پرست میکنن، منتها نه گوساله میسازن نه میگن ما سامری هستیم. تو فضاهای مجازی، تو شبکه های ماهواره، با تردید در اعتقادات، کی گفته این آیه راجع به حضرت امیره، کی گفته قبر فلانی کجاست، سند این دعا چیه، چرا فلانی، چرا چرا چرا. یعنی اخیراً شنیدم بیش از 40,000 شبهه جمع‌آوری کردن بعضی از آقایون تو مراکزی که دارن، بمباران شبهه دارن میکنن دین رو. و راهش این نیست جوان عزیز، برادر عزیز، خواهر گرامی، اگه شبهه‌ای برات پیدا شد پیش یه عالم مراجعه کن، سوال کن. اگر این آقایونی که سامری اومد سراغشون، سراغ هارون رفته بودن، سراغ 4 آدم حسابی رفته بودن، منحرف نمی‌شدن. بدانید از صدر اسلام تا کنون، من کار به قبل از اسلام ندارم، صدها انحراف ایجاد شده. بزرگترین انحراف بعد از غدیره. 70 روز بعد از غدیر تفکر سامری سقیفه رو به جای غدیر نشاند و بزرگترین انحراف رو تو اسلام ایجاد کرد. انحراف کمی نبود. ما نزدیک غدیریم. غدیر تنیده با اعتقادات ماست. غدیر یک فرهنگ، غدیر یک بحث تاریخی نیست، یه بحث اعتقادیه. قدیر امروز تو زندگی ما اثر داره، تو اعتقادات ما، تو اخلاق ما، تو احکام ما. بزرگترین انحراف تاریخ تو قدیر اتفاق افتاد، سقیفه جایگزین شد. بیاید جلوتر، من الان نمیخوام یکی یکی مثال بزنم. واقفیه، منکر امامت امام رضا شدن، به امام کاظم توقف کرد. زیدیه، منکر امامت ائمه امام سجاد، امام باقر، به زید توقف. فتحیه، جریان های انحرافی که خوارج، مرجعه، قدریه، معتزله، تو اهل سنت هم همینطوره، اونا هم فرقه های مختلف. امروز الان بزرگترین انحراف اعتقادی داعشه، افرادی که حکم به شرک میکنن، حکم به قتل میکنن، به کشتن بچه ها، به بمباران، به جنایت، به آدم کشی، به جنین سخت کردن، به آتی زدن افراد. وهابیت یکی از بزرگترین انحرافات اعتقادی تو تاریخه. من عرض کردم الان دنبال شمردن فرق و ملل نیستم، صدها فرقه، ملت، گروه درست شده، هنوزم داره میشه. تو قضیه مهدویت، امام زمان، چقدر فرقه های انحرافی، چقدر مدعیان مهدویت دروغین. پیام این آیه این است که جوانها، آقایون، خواهران، مواظب سامری های گوساله تراش باشید. امروز سامری و گوساله نیست، امروز شبکه ها و عقاید انحرافی و شبه افکنی است. شما نگاه کنید، حالا بنده نمیخوام اینجا رو منبر عرض کنم، افرادی از این کشور میرن مسیحی میشن، تو کلیسه ها رو میارن، رو به عقاید انحرافی میارن. متاسفانه تو بین خودمون نماز رو کنار میگذاره. خانم میگه بچه من تا 17-18 سالگی نماز بخون، یه مرتبه گذاشته کنار. میگم چرا؟ به خاطر فلان قصه، فلان آقا منحرف شد، فلان قاری، فلان مداح، فلان سخنران. چه ربطی داره؟ بنده رفیعی اگه فردا انحرافی درم پیدا شد، شما نمازتو براش کنار میذاری؟ اگه یه پزشک تو جامعه خیانت کرد که آدم با دارو قر نمی کنه، اگر یه غریق نجات یه ظلمی کرد که آدم با آب قهر نمی کنه، اگر یه خلبان یک هواپیمایی رو بلد نبود سقوط کرد که آدم با نظام پرواز قهر نمی کنه، کدوم از شما به خاطر انحراف پزشک با دارو و علم پزشکی قهر می کنید؟ باشه آقا، این آقا مداح بود باشه، قاری بود باشه، آخوند بود باشه، اصلا عالم بود، مرجع بود، انحراف افراد و وابستگان به دین نباید باعث جدا شدن از دین بشه. چون فلانی اختلاس کرده، چون فلانی دروغ گفته، پس من نماز نمیخونم، چون بابام با من تندی کرده، پس من نماز. این نتیجه گیری های عاقلانه ای نیست. نباید به افراد گره بزنید. به علاوه شما مثبت نگر باشید، خوبارم ببینید. آیت الله عظمای بهجت ها، بهادینی ها، امام عزیز و و موارد متعدد. میان اصحاب پیغمبر هم ما منحرفینی داشتیم که پیغمبر ازشون براءت جز، مثل خالد ابن ولید. میان کارگزاران امیرالمومنین منذر ابن جارود ها داشتیم با 400 هزار درهم اختلاس، زیاد ابن ابی ها داشتیم با خیانت. کارگزاران خائن حضرت امیر رو مطالعه کنید، همه اینا تو نهج البلاغه از نامه هایی که حضرت امیر به کارگزاران عرض میکنم منحرفشون نوشتن، اتفاقات بوده تو تاریخ. کسی با علی قهر نمی کنه به خاطر اینکه منذر ابن جارود اختلاس کرده. بله با او باید برخورد بشه، اما در به پای دین گذاشته نمیشه. این یک پیام این آیه که ما مواظب اعتقاداتمون باشیم. پیام دیگر این آیه که حالا من انشاءالله هفته‌های بعد بیشتر روش صحبت خواهم کرد، این است که حضرت موسی وقتی میقات رفت، برادرش رو گذاشت جای خودش، هارون. فرمود، قرآن میفرماید خودش از خدا تقاضا کرد که خدا یه هارون رو برا من وزیر قرار بده، نبی قرار بده، جانشین قرار بده، کمک من قرار بده. و از قال موسی لقومه، قرآن میفرماید حضرت موسی به قومش اینطور گفت، بعد فرمود که این برادرم هارونه، به هارون هم سفارش کرد مواظب باش. پیامش این است که ما در دوران غیبت هارون داریم، جانشین داره پیغمبر ما. مگه حضرت امیر، پیغمبر به حضرت امیر 7 جا فرمود، نه فقط تو تبوک، 7 جا. صحیح مسلم داره، مسند احمد داره، تمام منابع اهل سنت دارن. وقتی اومد تو مدینه عقد و اخوت خوند، فرمود انت منی به منزلت هارون من موسا. هارون پیغمبر ما امیر المؤمنینه، او جانشین امیر المؤمنینه. الا انه لا نبی من بعدی، پیغمبر نیست. مگه میشه موسی بن عمران با 40 روز میقات بگد هارون جانشین منه، اما پیغمبر اکرم از میان جامعه بره جانشین نذاره؟ این توهین به پیغمبره. العیاذ بالله این کمال بیفکریه. یه دین نوپایی که بیش از 23 سال از آغازش نمیگذره به امان خدا رها بشه. پیام دیگه این آیات حدیث منزلته، انت منی به منزلت هارون من موسا. نکته سومی که استفاده میشه این هستش که از غیبت ولی خدا سوء استفاده میشه. گاهی 10 روز غیبت حضرت موسی طول کشید، سامری مردم گوساله پرست کرد. امام زمان ارواح نافدا بیش از 1100 سال غیبتش طول کشید. طبیعی سوء استفاده میشه. یکی ادعای یمانی میکنه، یکی ادعای همسری امام زمان میکنه، یکی ادعای ملاقات و زمان وعده غیبت ظهور میکنه، آقا فلان روز میاد. نه، مواظب باشیم در زمان غیبت انحرافی که در غیبت حضرت موسی پیش اومد برا ما پیش نیاد. چه کرد موسی برای اینکه این انحراف پیش نیاد؟ دست مردم گذاشت تو دست هارون. امام زمان دست مردم تو دست علما گذاشت. از علما جدا نشید. فرمود من حجت خدا بر شمام، اینا حجت ما بر شما هستن. فانهم حجتی علیکم. اگر از عالم دینی جدا بشن مردم در زمان غیبت، خطر سقوط در گوساله پرستی سامری دوباره پیش میاد. اینم نکته‌ای که باید مواظبت کرد. لذا شما در طول تاریخ ببینید سید بحرالعلوم ها مقدس اردبیل خدمت آقام رسیدن اما دکان باز نکرده، وسیله شخصی قرار ندادن. یک فرقه شما تو اسلام پیدا نمی کنید به اسم علما، شیخ مفید، شیخ سید. اما چقدر گروه های دیگه به اسم خودشون، صوفی ها، دراویش، هر کدوم یه فرقه درست کردن. ده ها فرقه الان ایجاد شده. من نمیخوام نام ببرم، برای اینکه علما برای خود نگفتن، همیشه بس خدا و از دین و ائمه گفتن. لذا گفتن مرزبانان اسلام، مرابطون، علما هستن. این 3 نکته ای که از این آیات استفاده می شد. 1، مواظب انحرافات عقیدتی باشیم که خدای نکرده اعتقادات ما دچار خدشه نشه. 2، بدانیم پیغمبر خدا نباشد هارون جانشینشه، پیامشو ولی او میرسونه. و بعد از رسول خدا، انت منی به منزلت هارون من موسی. و نکته 3 اینی که دست مردم باید تو دست یک آشنای به دین باشه. سفارش کرد حضرت موسی، من میرم هارون، علما، دانشمندان در زمان غیبت، و الا غیبت فرصتی است آسیب پذیر، چون ولی خدا نیست زمینه سقوط زیاده. اینو باید روش دقت کرد. خدایا همه ما رو جز به پیروان واقعی امام زمان قرار بده. دست ما رو از دست علما و دانشمندان همواره، دست ما رو در دست اونها نگه بدار. عالمان دینی ما، مراجع عالی مقام ما، رهبر عظیم الشأن، محافظت بفرما. یه سلامی عرض کنیم به ابا عبدالله و دعاتون کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسمک الاعظم یا الله، و آبروی ابی عبدالله قسمت میدم در ظهور ولی الله الاعظم امام زمان تعجیل بفرما. حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. ما رو از انصار و یاران و محبین و منتظرینش قرار بده. خدایا بیماران ما رو به آبروی امام زمان لباس عافیت بپوشان. جوانان ما رو مؤمن، متدین، اهل نماز قرار بده. اعتقادات و باورهاشون رو حفظ بگردان. اشتغال و ازدواجشون رو فراهم بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا کشور ما، امنیت ما رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. مسلمونا رو در سراسر دنیا یاری بفرما و عجل اللهم فی فرجه.